بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید و دانشجویان عزیز. بیماری‌های تقریبا مشترکی هست در سیستم حضور دانشگاه، بعدش علاج شده بعدش هم به نظر میرسه لاعلاجه و هست. اینا رو باید خودمون بدونیم. من دنبال آسیب شناسی تو این بابم تا در آقای مطهری اینها امثالشون متوقف نشیم، راه باز شه برای عبور از این بزرگان. و اینها که خودشون خدشکن بودن و منتقد بزرگ، صد راه نظریه پردازی و یک دوگم جدید نشن، بلکه الهام بخش بشن و معلم باشن و بمانند. این سوال رو من دعوت میکنم دوستان رو به این سوال بیان بیشن و راجبش فکر کنیم که قوه ها چرا کم به فعلیت میرسن و با مطهری نوعی، اگر حالا نگیم این نوع منحصر به فرد بوده، با اینها چرا مبارزه های غیر مستقیم حتی غیر عمدی و خاموش میشه گذشته از مبارزه های علنی. طبع اوضاع اینجوریست که اینچنین حرکت ها قصری هم نه طبیعی و طبیعی، مشکلات اجتماعی رسمی و غیر رسمی سر راشون تونتون سبز میشه یا نه. و چرا من کمتر از 10 نفر آدمایی رو میشناسم که عرض کردم فکر دینی معاصر رو ساختن در دوره نوجوانی ما و در دوره جوانی و نوجوانی شماها که حالا هستید. کمتر از 10 نفر هستن کسانی که گفتمان دینی امروز رو اینا سازمان دادن با کتاباشون، صحبتاشون و بحثاشون. و من رصد کردم اغلب اینا، اگر نگم همشون، که فکر دینی معاصر ما رو ساختن به نام روشنفکری دینی یا به نام علمای دین از حوزه که نیم قرن گذشته رو عرض کردم ساختن، تقریبا هیچ کدومشون مدیون رشته تحصیلی رسمیشون و درسای روتینی که تو دانشگاه خوندن نیستن. این خیلی جالبه. اینو شما هم برید بررسی کنید. شاید این مسئله تالا فکر نکردیم که چرا اینجوریه. یعنی اغلب اینا نه مدرک رسمی معتبر داشتن، معتبر آکادمی، مثلا همینطوری قدم به قدم رسما مراحل و مدارج ترقی، به قول آقای مدارج ترقی رو رسما گام به گام طی کرده باشن، یا اگر دارن اون رشته دانشگاهی و اون رشته‌ای که توش کار کردن غیر از اون رشته‌ای بوده که منشأ اثر شدن تو جامعه، اصلا اون رشته تخصصی آکادمیک رسمیشون نبوده. اینا به نظر شما یه نوع مشکل توی سیستم آموزش و پژوهش ما نیست؟ من حالا اسم نمیخوام ببرم، اگه اسمشون ببرم و بگم اینا اصلا اون رشته‌ای که به نام اونا ما میشناسیم اینا اصلا توی رشته درس رسمی نخوندن، همش محصول مطالعات تفکر شخصی خودشونه، محصول رفتار فردی خودشونه، محصول شب نخوابیدن ها، فکر کردن ها و مطالعات خودشونه. و اون رشته رسمیشون و مدرک رسمیشون، اگه مدرک رسمی داشتن، نه که نداشتن که نداشتن، اگر داشتن تقریبا ارتباط با اون قلمروی فکری شاهکارهایی که کردند و تاریخ جدید ما رو ساختند تقریبا نبوده و ربطی به نداشته. هر کدومشون به یه نوعی از مسیر رسمی ثبت شده و از کلیشه های تعریف شده تو نظام آموزشی حوزه و دانشگاه خارج شدن. اینو من میخوام بگم، از اون کلیشه ها اصلا خارج شدن یا مجبور به خروج شدن و دست به حرکت فردی زدن. این خیلی چرای مهمیه. من به نظرم باید راجعش فکر کنیم برای چی اینجوری بوده و برای چی اینجوری احتمالا خواهد بود. ببخشید یک مقداری طول کشید جلسه، ولی این بحث رو مدت های من دلم بخواد یه جوری مطرح کنیم و با هم راجعش فکر کنیم. هیچ فرصتی بهتر از الان هم پیدا نمی کنم. یعنی الان که یه مصداق بارزه، یه آدمی که مشمول همین قضیه است که حالا خواهم گفت چه مصیبتی سرش در اومده در حوزه و دانشگاه، بهترین فرصت برای طرح این مسئله که به درد آینده‌مون هم بخوره، مخصوص بحث آقای مطهری نیستش، بهترین فرصت همین الانه. و چه خوبه که تو دانشگاه تهران در جلسه‌ای به مناسبت اون این مسئله مطرح بشه. ببینید من تذکر بدم با کسانی که مادون حوزه و مادون دانشگاه هن حرف می‌زنم، من با اونا کار ندارم. اینا آدمای بی‌سواد و کم‌سواد و که چون عرضه درس رسمی خوندن ندارن میزنن بیرون از حوزه و دانشگاه، یعنی فرار میکنن در واقع و بعد شروع میکنن به وراجی و اینا، من با اونا کار ندارم. کسانی که من صحبت میکنم که مادون حوزه و دانشگاه نیستن، مافوق حوزه و دانشگاه رسمی ما هستن، مافوق اونها عمل کردن، یعنی کار بکردن که کل حوزه و کل دانشگاه نتونسته بکنن. راجب اونا داریم صحبت میکنیم، تعدادشون بسیار کم البته، ولی راجب همونا. اگر یک دکتر رسمی، یک فقیه رسمی تو حضور دانشگاه 50-60 یا مثلا 100 تا کتاب رو رسما خونده و پاس کرده و امتحان داده و رفته، این آدم‌ها 100-500 چند هزار کتاب خوندن و چند هزار جلد کتاب خوندن و چند هزار ساعت تفکر غیر رسمی، تفکری که به ازای او از کسی پول نمی‌گیرن، چند هزار ساعت تفکر غیر رسمی کردن و شب‌ها نخوابیدن. چرا اینجور آدم ها تو نظام رسمی حوزه و دانشگاه پس زده میشن و درک نمیشن به موقع؟ چرا ما یه همچین مشکلی رو داریم؟ نه، ما همه جای دنیا هم تقریبا دارن تا جایی که ما خبر داریم. کسانی که نه تو یک عرصه، تو چندین عرصه علمی ظاهرا نامرتبط کار کردن، هزاران ساعت تفکر و حاشیه زنی و مطالعه غیر رسمی که دکتر یا فقیه رسمی نیستن، ولی بنده سخت تا دکتر و فقیه و اینا هم سواد دارن، هم مطالعه کردن، هم حرف دارن و هم کار کردن و تاثیرگذار بودن. کارمند رسمی حوزه یا کارمند رسمی دانشگاه، یعنی استاد دانشجویی که کارمند حوزه دانشگاه در واقع نیستن، ولی اینا علم رو جلو بردن. چرا اینا باید بیرون بزنن و کلیشه‌ها رو بشکنن تا نفس تنگی و خناق نگیرن و خفه نشن؟ و چرا سیستم های رسمی ما تکافی اینا رو نمیتونه بکنه؟ حالا بعضی فیلسوفان هم گفتن که اصلا همینطور باید باشه. بعضی میگن طبیعیش همینه، میگن که معمولا نوابغ و بزرگانی که اصل پارادایم ها و اون جزمیات رائج در حوزه علم و فرهنگ رو میشکنن، این افراد اگه داخل سیستم باشن، تو کلیشه‌ها بخوان عمل کنن، اینا کارمند رسمی همون سیستم میشن، نمیتونن پارادایم جدید، گفتمان تازه نمیتونن درست. همون چیزی که بهشون یاد میدن، همون رو یاد میگیرن، همون رو امتحان میدن، همون رو پایان‌نامه میدن. اینا نمیتونن کاری بکنن. باید کسانی باشن که ظرفیتشون از ظرفیت‌های رسمی حوزه و دانشگاه بیشتره و قالب رو بتونن بشکنن تا از بیرون گفتمان تازه ایجاد کنن، بعد حوزه و دانشگاه دنبال اینا راه میفتن. اول تا مدت‌ها حوزه و دانشگاه میگن آقا اینا رسمی نیستن، کو مدرکت، کو اعتبارت، کجا چی خوندی، تخصصت چیه؟ تا یه مدت برو ببین آقا تو اصلا حقوق، همین اتفاق افتاده. من خودم یه کتابی چیز خوندم، انتشاراتی که مال همین آثار آقای مطهری مصری میگونه چیه، همون توی کتاب دیدم نوشته که آقای مطهری تا آخر عمر بهش رتبه دانشیاری تو همین فلسفه بهش مشکل داشته، تا آخرش بهش نمیدادن. همین آخر حالا داشت که دنجا براتون بخورم، گفت اینشتین توی مدرسه از ریاضی نمره 10 میگرفت. میشه اینشتین از کلاس ریاضی بیرونش میگه تو مغزت مشکل داره، تو تنبلی، تو نمیکشی. یه آدم تو کلاس ریاضی بیرونش میگه در کلاس، از این که اینشتین رو از سر کلاس ریاضی بیرون میکنه سیستم رسمی ما، معلوم میشه که چجوریه. حالا اونجا بعضی رو گفتن که اونا در کسانی که داخل این سیستم محدود میشن، در خدمت تداوم محافظه کارانه همون سیستم دارن، گسترش کمی فقط میتونن بدن. کسانی میتونن سیستم رو تغییر جهت بدن که از سیستم بزرگتر بشن. البته سیستم اونا رو تعامل نخواهد کرد، باشون برخورد میشه، درگیر میشن، آقا شما سواد نداری، فقط کی هستی، این حرفا چی میزنی، چه کاری. ولی بعد از مدتی که میبینن این آدم کار خودشو کرد دارن، بعد میگن که حالا یک واحد، یک ترم بذاریم برای شناختن اندیشه های آقا. درست نیست؟ حالا پایان نامه دادیم راجع به فضائل و نظریات تابناکی که ایشون دادن، بابا ایشون همون کسی بود که راش نمیدادیم. اینا بعضی از فیلسوفان علم میگن اصلا این طبیعیه، کارش نمیشه کرد. اینا کسانی هستند که فقط کارمند عقاید خودشونن، فقط نوکر دلیلن و دنبال روی ذهن خودشون و نبوغ خودشون هستن. از بیرون سیستم رو به هم می‌ریزن و جلو می‌برن. به رضا شما ببینید همه بزرگانی که امروز جزء سنت علمی و فلسفی هستن در دنیا، اینا در زمان یا سیستم دینی، اینا در زمان حیات خودشون معمولا آدمای غیر عادی، پذیرفته نشده، طرد شده، بی‌نظم یا نظم به هم زدن بودن. اکثرشون اینجوری بودن. شما کمتر از این بزرگان می‌بینید که در زمان خودشون پذیرفته شده باشه. چرا اینجوریه؟ و مسخره شدن، مبارزه شده، بعدها که قدرتشون اثبات شده کارشون کردن، اثرشون رو گذاشتن، به رسمیت شناخته شدن، نسل‌های بعدی اقتدار کردن. بعد خود همینایی که سنت شکن بودن خودشون شدن جزء سنت. دقت می‌کنید؟ شدن جزء سنت برای بعدی، برای نسل‌های بعدی. تا باز سنت شکن دیگه یعنی چند قرن دیگه، چند دهه دیگه بیاد و باز همین مصیبت دوباره تکرار شه، بعدها ولی باز اونم مورد احترام و مورد ارجاع علمی تو پایان‌نامه‌ها و اینا قرار بگیره، براش سمینار بگیرن و کنفرانس بگیرن و از این کارا براش بکنن. و نمونه ها خیلی زیاد داریم که مدرسین رسمی و آکادمیسیان های اداری که همه مراحل ارتقاء رسمی درجات آکادمیک رو در حوزه و دانشگاه قدم به قدم منطقی و متین طی میکنن، با آدم های بسیار محترمی هم هستن، اینا هیچ تحول بزرگی ایجاد نمیکنن و بیشتر مقرر و شارح و مدرس هم تا متفکر. محققینشون هم معمولا پیش بردارن فقط، یعنی اصطلاح کارمند جزء همین قضیه. گفت که کتابا معمولا از کتابا میره تو دفترها مطلب، دوباره تو دفترها میره تو کتابا. تقریبا 80-90% رساله ها و پایان نامه ها و کتابایی که منتشر میشه کسی درست تو اون موضوعی که کار کرده نگاه کنه میبینه ما تقریبا تازه نداریم. هر چی که هست اونایی که تازه از توی کتابای دیگه اومده، یعنی کتابای خارجی و غربی و ایناست که از اونها میاد رفرنس نمیدن. ما چقدر حرف تازه داریم اصلا. محقق واقعی یعنی کاشف حقیقت جدیدی یا مخترع مفهوم جدیدی، تفسیر جدیدی. این محقق ولی حتی از سیاهی لشکره. البته سیاهی لشکر لازمه، باید سیاهی لشکر باشه، باید نظم رسمی عادی باشه. به دو دلیل باید، هم به یک دلیل که یه دیر بخواه باید نون بخورن، بخواه یه یک ممر زندگیه، هم به این دلیل باید که اگر اونها این سیستم رو زنده و موجود و سرپا نگه ندارن، نوابق کجا پرورش پیدا کنن، یعنی پاشونو کجا بذارن. نوابق باید پاشونو بذارن رو سر همین ها برن بالا، باید کسایی باشن همین جوال زندگی رو ادامه بدن، یعنی باید پاشونو بذارن رو شونه اونا و چند گام جامعه رو به تاریخ و جلو ببرن. اینم هست. و به نظر من این که گفتم یه پاسخی که کسانی دادن، من نمیخوام بگم 100% پاسخ قبول دارم، این نمیخوام بگم نظر بنده است کاملا. این پاسخ به نظر من حقیقت داره ولی همه ی حقیقت نیست. همه ی حقیقت این نیست. چون حالا بحث ما آسیب شناسیش بیرون میگم، دو سه تا خاطره از آقای مطهری که به درد همین بحث ما الان میخوره، چون برای حرفایی که زدم من میخوام شاید مثال بزنم. توی یک کتابی که راجع به نامه ها و خاطرات آقای مطهری است، اینا من تو اونجا دیدم، بعدش من اولین بار بود میدونم، اصلا نمیدونستم اینجوری بوده واقعا. ببینم چقدر به درد این مسئله میخوره و چه خوبه به همین بهانه این مسئله رو مطرحش بکنیم. و بعد ایشون امثال ایشون که حالا عرض کردم جریان سازهای تاریخ تفکر، کارهای رسمی و حرفهای رسمی و ایده های ثبت شده و محفوظات که به درد هم امتحان و مدرک و این چیزا فقط میخوره، اینا رو واقعا همیشه مثل یک غذای تلخ خوردن تا مجبور نشدن تن به این کارا ندادن. بخاطر معمولا معاش و زندگی بالاخره زن و بچه و اجاره خونه اینا دارن، مجبور میشن تن بدن به این چیزا، به الا میفهمن اینا چیزی بهشون اضافه نمیکنه. اغلب این بحثا این مدارج رسمی رو وسیله میدونستن نه هدف. خلاصه توتی نبودن، یعنی بچه حرف گوش کن نبودن اینا. و ببینید آقای مطهری یک بدعت هایی تو روش کار فکری و تعلیم تربیتی و ایناش گذاشته و به همین مناسبت یک اتهامات و برچسبایی بهش زده. من بعضی از اینا رو که تمام اینا مواردی بوده که در جاهای مختلف یا ذکر شده یا شنیدنی یا مسموعات ماست یا چیزی که خوندم یه جایی از آجابیشون بوده توی سالان هم دیدم و خوندم، میگفتن که ایشون وارد این همه عرصه های مختلف شده پس بحثاش تخصصی نیست، یه آدم سطحیه. چطور میشه تو وارد 10-15 رشته شدی همه جام هی داریم نظر میدی؟ من میشه ایشون کسی که 33 سالگی حوزه رو ترک کرده یه حوزه ای جا افتاده نیست، یعنی که ایشون که درس رسمی خارج فقه و اینا نداشته، ایشون 33 ساله بوده حوزه رو داره جایی اومده تهران. چون ایشون اینقدر با شور و سوز و حرارت حرف میزد، حتی روزه میخوند، دیده جان من دیدم ایشون روزه میخونه، هم به هم لحن روزه خونه هم روزه میخونه. چون ایشون اینقدر شور و سوز و حرارت داره و با تمام وجودش حرف میزنه نه با فکینش فقط، پس بنابراین اینا خطابه است، اینا علمی نیست. چون مفاهیم بسیار پیچیده علمی و فلسفی رو ساده میکنه و خیلی ساده و صریح و بدون تعارف رد میکنه، پس حرفاش بی اهمیت. اینا علمی نیست، عوامانه سطحی است، اینا روزنامه نیست. چون زیاد از خودش حرف نمیزنه، تقریبا ما کم کم میبینیم آدمایی که حالا بی سواد، اونا که با سوادن یعنی فضل دارن، از خودشون همینطوری به هر مناسبت تعریف نکنن. حتی آدمای بزرگان یعنی چیزایی میگن مثل کودک، آدمای بسیار بزرگ از نظر علم و محفوظات و اصطلاحات و اینا، وقتی داشت شروع میکنه حفظه این یه آدم از نظر غنای درونی اینقدر فقیره، مثل کودکی که چطوری یه بچه حرف میزنه از خودش میخواد بهش توجه بکنن. آدم های خیلی بزرگ میبینید تو کتاباشون تو بحثاشون همینجوری حرف میزنن که من آدم خیلی چیزیم. شما تو بحثه های متحری هیچ جا من نیدنه کسی دیده بگه که این آدم با این ابعادش یه جا بازرگرمی اینجوری برای خودش بکنه، در حالی که این مرض هم در حوزه هست هم در دانشگاه هست، هم بین پیرمرداش هم بین جوانان که یه مقداری با استعدادترن، بیشتر از 4 تا همکلاسیشون و همرده‌شون کار میکنن و دو تا مقاله قوی‌تر یه بحث قوی‌تر میکنن. معمولا ما اینجوری هم یه حالا کم یا بیش مرض خود بزرگ بینی و خود مرکز بینی و تحقیر دیگران و اهانت به دیگران که بجا این او بی سواده باید او بی سواده او چیز نمیدن او باید درس آگه پیش من درس بکنه او باید این مرضهای رائب بیماری های عفونی و مصری چون زیاد از خودش حرف نمیزنه ادعاهای متکبرانه رائج بین بعضی رو نداره دکوندار نیست متواضعه بنابراین من میشه بی سواد ولی اگه آدم با سواد باشه که اینقدر من میشه بیاد تو مسجد نمیدونم حسینیه نمیدونم چی کرد روزه بخونه که تو تهرانشون هم اولی که آمده بود اولی که ایشون آمده بود چیز خودشون میگه میگه آقای راشد به من یه لیستی میداد میگه آقا این مسجد اون مسجد این مسجد شما برو منبر برو اون میرفتن اینا یه همچه آدمی تو این محافل اینجوری بره و بحث بکنه اینا میگه من خیلی قدرت میخواد خیلی عظمت روحی میخواد میگفتن چون ایشون همینم گفتن که میگم گفتن چون زبان نمیدونست و متون اصلی فلسفی غرب و شرق رو خودش مستقیما روخونی نکرده از طریق ترجمه ها با این مفاهیم آشنا شده پس نقدهاش به اینها بی‌اعتباره یعنی منظور اینا درست نفهمیده رد کرده در نظر اینا کسی نظر اونا رو فهمیده که تایید کنه دقیق میکنید هر کسی نظریاتی که ترجمه میشه تایید میکنه این خوب فهمیده هر کسی نقد کرد اون نفهمیده یه جای مثال نمیزنن که آقا ببین این حرف رو فلانی آمده این حرف فلان فیلسوف غربی رو یا مارکسیست یا چی رو اینجا آمده رد کرده در حالی که اصلا او اینو نگفته بوده ایشون یه برداشت غلط هیچ یک مثال و نمونه نمیارن بزنن من یه جایی شنیدم از یکی از بزرگان میگفت که جلسه بوده با بعضی از روشنفکرای همون زمان قبل از انقلاب اینها از جمله آقای حمید عنایت هم تو اون جلسه کتاب اسپیس راجع به هگل رو ترجمه کرده ایشون هم بوده اونجا آقای مطهری است که فلسفه اسلامی این حال میگفته او هم نظرات هگل رو بحث میکرده خوندم اونجا یا شنیدم از کسی حتی از یکی از کسانی که خود این جلسات به نظرم بود ایشون الان یادم نمیاد چه بود از بزرگان بود بزرگان علمی ایشون میگفتن که یه وقتی که عنایت داشت یه چیزی رو نسبت میداد به هگل خب او ترجمه کرده زبان اصل متن اصلی هم میدونست گفتش که یه نظریه رو نسبت داد به هگل آقای مطهری تو جلسه گفت که آقای فلانی این حرف نمیتونه حرف هگل باشه گفتم آقا من باید بگم یا شما باید بگم آقا خودم ترجمه من دارم ترجمه میگم برای شما میگم شما به من گویی نداره آقا شما دوباره مراجعه کنید نمیشه این آدمی که اونجا یه حرف زده این حرف رو میزده باشه بعد اون میگه که من رفتم مراجعه کردم به متن جلسه بعد آمدم و دیدم درست میگه گفتم راست میگه شما هگل اینو نگفته من درست متوجه نشدم خب آدم لازم نیست اگه زبان بدونی خوبه ولی کسی زبان ندونه معنیش اینه که نفهمیده چی گفته اگه اون نفهمیده هیچ کدوم از این مترجمان بزرگی که ترجمه کردن و دفاع میکنن از اونها پس اونها هم نفهمیدن هر دو مثل این به اون درد اگه اون نفهمیده اونها هم که دفاع میکنن نفهمیدن دیگه این به اون درد شما نمونه بیارید که کجا نفهمیده رد کرده اینا که میگم اشکالات و ادبیات و بهانه هایی است که در جریان هنوزم و میگم میگفتن که ایشون چون جسارت داشت در رد کردن بزرگترین مشاهیر علمی فلسفی و ایدئولوژیک دنیای معاصر شکاک نبود اهل تعارف هم نبود صراحت لهجه داشت داری میگم این حرف غلطه و آقا فلان کس گفته و آقا گفته باشه غلط بازم غلط با وجودی که ایشون گفته بازم غلط میگم این صراحت لهجه را ازش نتیجه میگرفتن که پس ایشون آدم جدلیه اهل جدل و سر و صدا و اینا خب آدمی که نه کرسی رسمی تدریس در حوزه داشته ایشون در طور خصوصی داشت در قم تدریس رسمی نه که نداشت که تهران هم که آمد مدرسه مروی یه درس محدودی برای بعضی ها شرح منظومه ایشون شروع کرد و هیچ مدرک رسمی دانشگاهی نداشت بنابراین حقیقتا نه حوزه ای به معنای مرسومش میگم بوده نه دانشگاهی بوده و یه آدمی بوده یه چیزی از این رو برداشته و اینها و لذا نه حوزه رسمی قبولش داشته نه دانشگاه رسمی به حوزه دانشگاه الان میگم نه حوزه دانشگاه 5-40 سال پیش من دارم میگم نه الان شما میدونید آقای مطهری از حوزه قم تقریبا به حالت قهر بیرون آمد آقای مطهری شاگرد از شاگردان برجسته مرحوم آقای بروجردی بود که آقای بروجردی از بزرگان واقعا از نظر اخلاقی و علمی و و از نظر خدمتی که به حوزه تشیع کرد، مرحوم آقای بویجری آدم فوق‌العاده استثنایی بود، واقعا عزت مرجعیت بود. مطهری هم جزو بهترین شاگرداش بوده. در این حال آقای مطهری اواخر که در قم بود تقریبا حرف شده بود. توی همین بحثاش من خوندم که حتی آقای مطهری نامه این نمیسه برای آقای بویجری که توضیح بده آقای این قضیه وجودی که برای شما گفتن، چون آقای مطهری امام و آقای مطهری بعضی شاگردان امام شروع کردن طرحی رو برای اصلاح در حوزه، که آقای تحول باید بشه، شرایط جدید، خطر زیاده، این حوزه فعلی از پس این خطرات بر نمیاد. 90% سنگرهای دفاع از عقاید و ارزش‌های دینی خالی مونده، کسی نیست درست دفاع کنه. یه تحول بدیم که آدم سرباز تربیت شده که توی صحنه‌ها حضور پیدا کنه، همش با تکفیر و اینا که نمیشه که. خب بفهمن و درست جواب بدن. توی تفاهم شد سر این پیشنهاد امام و شاگردان ایشون از آقای مطهری، همون وقت دوازده ساعت شد، حتی آقای مطهری به حالت قهر ترد شده مجبور شد قوم ترک کنه. این جور فضا، حالا اینکه من عرض کردم که تهمت هایی که میدادن این هم عرض بکنم، یک کتاب ما چه شده بنام اسناد این سلسله چیزه که راجب اسناد سواک منتشر میکنن، راجب افراد مختلف دیدید دیگه، یک کتابی اسناد سواک راجب آقای مطهری منتشر شده، این کتاب رو دوستان ببینن، خیلی جالبه. یه جایی که این کتاب من خوندم از این که این آقا این بابا بله این مطهری منبریه میشون، یعنی همین تعبیر که منبری، حالا به منبر هم توهین نبود، منبر جای بسیار مهم و مقدس که میتاد، چون جای آدم های بیسواد میرن منبر، منبری بودن یه چیز غیر ارزشی و ضد ارزش شده، حتی تو حوزه هم وقتی میخوان میگن فلان طلب بیسواده میگن منبریه، در حالی که منبر جای بزرگانه، منبر جای مطهریه، منبری حقیقی مطهریه. اگه کسی منبر میره و حرفی برای گفتن نداره، مطالعه همینطور پرت و پلا میگه، اون حق نداره، اون رو باید از منبر بکشن پایین. نه اینکه به کلمه منبر و منبری چیز شه. کارشه کارشناس گرایش چپ بشه ایشون، که میدونی یک بخش اصلی از بدنه تئوریک سیستم شاق ساواک کمونیستایی بودن که بعد تسلیم ساواک شدن و با ساواک همکاری میکردن، از بالا تا پایین خیلی هاشون وجود بودن. این آقا دارن میکردی مارکسیستایی بود که بعد ساواکی شد، متاسفانه اهل علم و مسائل فنی بودی که فرستاده بودن که یه تحلیل راجع به آقای مطهری بده به ساواک، که با یه آدم با چی کارش کرد. اون ساواک نشسته بودی آدم خطرناکه و آنورمال، اینو بهش نمیشه اعتماد کرد. تا اون که حالا اونجا آوردن تو کتاب خودتون بریم ببینید، اونجا میگه که حالا تعبیری که این آقا میده، تحلیلی که این آقا میده به ساواک، میگه که میخواد بگه یعنی این بی‌سواده، چیزی سرش نمیشه، همینطور یه چیزای پرت و پلا به هم میگه. میگه که این عباراتون، میگه اندیشه های دینی او آمیخته به آیات و روایات و ادبیات است و بیشتر جنبه لفظی و لفظی دارد، بیشتر توجهش به الفاظ است نه محتوای فکر، منش تبلیغاتی دارد، بیشتر جانب عوام را مراعات میکند تا نظر دانشمندان و خواص را. خواص میگویند ایرادات علمی فلسفی و دینی در سخنرانی هایش زیاد است، در مسجدها و حسینیه ها و بعضی دانشگاه ها سخنرانی میکند، بیشتر از شعر و جدل و خطابه و مقالطه استفاده میکند و عمق علمی ندارد. بعد میگه که مدارک دینی سخنانش را مقید به اصالت و صحت و امانت سند نمی کند، برای حرفایی که به دین نسبت می دهد تقریبا سند نمی آورد، اکثر اوقات می گوید نمی دانم کجا دیدم، یا به نظرم می رسد اینجوریست، چنین یادم می آید. شنونده ها را سرگرم می کند، بیشتر شرح لغت می کند، از کلمات جدید استفاده می کند ولی علوم جدید نمی داند، مطالعات پراکنده شخصی دارد. آدم خلاصه آدم ناراحتی است و می خواهد آیات و روایات را با مسائل جدید و با مسائل سیاسی رفت بدهد، و کسانی که پای منبرهای او می نشینند خلاصه سالم بیرون نمیان از جلسات. این تحلیلیه که این آقا کرده و این بحثایی که راجع به او کردن. حالا من راجع به حوزه هم البته اینم بگم، سوء تفاهم نشه، راجع به حوزه بنده خودم طلبه، راجع به حوزه رو بدونید، آقای مطهری بزرگترین مدافع حوزه بود در برابر تز اسلام منهای روحانیت، و بزرگترین منتقد حوزه بود در برابر تز اسلام به علاوه کل روحانیون، در برابر تزی که میگه حوزه همینه که حسن گیرم باید باشه، حوزه 30 سال پیش، البته حوزه الان انصافا از حوزه 30 سال پیش 100 گام جلو آمده، ولی از اقتضائات شرایط امروز هنوز 100 گام عقبه، از اون وقت جلو آمده ولی هنوز عقبه از حوزه، یعنی نمیتونه درست سرباز و نیرو، یعنی اون سنگره هنوز خیلیش خالیه، البته کمن خیلی فرق کرده، این حوزه الان با حوزه 30 سال پیش واقعا 100 برابر پیشرفت داشته، ولی باز اون خلاه وجود داره، افراد جامعه جریانساز که بتونن چیز کنن طبق کارکردی که براشون تعریف شده عمل بکنن مشکل دارن. اولا آقای مطهری در یه دوره آخوند شده که همه از آخوندی فرار میکردن، در دوره رضاخان سالای آخر رضاخان که امامه از سر آخوند برمیداشتن، حتی مسجد روضه خونی و امام ممنوع بود، محافل زیرزمینی بود دیگه، یعنی باید نفر تو خونی تینی روضه میخوندن مردم. تو اون شرایط آمده، تو اون شرایط سالای 1300 و این مشهد بود و حوضه مشهد و در واقع در مشهد و خراسانی بود دیگه، و بعد از اونجا سال 1316 میاد قم 15-16 ساله بیش در این که جز بهترین شاگرده های بروجردی و های طباطبایی و امام این هاست، در اون سالهایی که موج پشت به حوضه بود، حالا ببینید یه وقتایی مثلا دهه اول انقلاب موج رو به حوضه را افتاد، تو دهه اول انقلاب با الهام از همین آقای مطهری و بهشتی اینا یه موج بسیار با ارزش و عظیمی از دانشگاه و از دبیرستانها و اینا آمدن به سمت حوزه و با عشق ایدئولوژیک آمدن، با عقیده و با اعتقاد و خلوص سیاسی برای کار تئوریک و فکری در امتداد اون جریان آمدن و الان نه به طور سنتی نه روحانی بودن نه روحانی زاده بودن، حتی بعضیشون از خانواده غیر مذهبی هم بودن آمدن. متاسفانه درست درک نشدن، تو شرایط برایشون برنامه‌ریزی درست به قدر کافی و کامل نشد و درست استفاده نشد، این مقدار اون موج فروکش کرد. این شرایط موج روبه حوزه بود که من یادم به رفقایی که همون موقع آمدیم که وارد حوزه و طلبگی اینها، حتی من بعدشون دیدم از خانواده غیر مذهبی اومدن طلبه شدن، یعنی خانواده‌شون مثلا نماز نمی‌خوندن بعضیش، یعنی اینقدر تصمیم گیری فردی و بر اساس استدلال تو دهه 60-70. ولیکن در زمانی که آقای مطهری روحانی شد موج ضد روحانیت بود. خب بعد اینکه جریان میگذره ایشون مدتی میگذره اون موج میخوابه،